یازده سه نمد و پنج درس فقه
روان شلوز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون در فرمایشات شیخ اسدالله بود. شیخ اسدالله تستری قائل شد به بطلان بیع راهن، که راهن اگر عین مرهونه رو می فروشد بیعش باطل. شیخ چهار اشکال کرد بر جناب شیخ اسدالله. چهار اشکال شیخ رو تا حالا بازگو کرده ایم، می رسیم به اشکال و مناقشه پنجم شیخ اعظم بر شیخ اسدالله. مناقشه پنجم این است: شما می دونید ما یه روایاتی داریم که در این روایات قصه ازدواج عبده، که عبدی رفته است ازدواج کرده بدون اذن مولاش. می دونید ازدواج عبد و عمه به ید مولاست. یعنی چه بخواد زن بگیرد آقای خدایی، چه بخواد شوهر بکند، مولاش باید اجازه بدهد. حالا میگد یه عبدی، البته ظاهرش مرد غلامه، یه عبدی رفته است و زن گرفته بدون اجازه مولاش. میگد این چه حکمی دارد که زن گرفته بدون اجازه مولاش چه حکمی دارد؟ اونی که آقایون میگن این است که اگر مولا فهمید اختیار طلاق به ید مولاست، یعنی اگر مولا بهش گفت جدا شو از زنت، این همون طلاق زن عبد تموم شد، دیگه باید جداش. اما اگر هیچی نگفت، فهمید هیچی نگفت، کافیست، این تقریر چیه؟ نکاح عبد است. و اگر فهمید هیچی نگفت، بعد 6 ماه بعد از دستش عصبانی شد، میگه خب حالا از زنت جدا شد، دیگه فایده ای نداره. اعلام جدایی رو فقط در اون وقتی که فهمید، یعنی فوریه. اگر میخواد که بین عبد و زنش جدایی بیندازه، همون وقت که عالم شد که این زن گرفته است، باید که بگد از زنت جدا شو. و همین که مولا گفت از زنت جدا شو، این دیگه اصلا اجرای صیغه طلاق نمیخواد بکنه، این طلاقون و باید جدا بشه. ولی مولا فوری باید اگر میخواد جداشه بگه. اگر هیچی نگفت، بعد 6 ماه بعد 2 سال نمیتوند بگه جداش. و اگر هیچی نگفت، این تقریر نکاهشون صحیحه. حالا کلام در این است که یه روایاتی داریم، حالا یکیشو میخونم. صحیحه زراره است، جلد 21 صفحه 114، حدیث اول باب 24 از ابواب نکاح العبید و الاماء. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره، صحیح است بلا اشکال. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، غلام رفته زن گرفته بدون اجازه مولاش. فقال زاک الى سیده، ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. میخواد اجازه میده، نمیخواد تفریق، جدایی میندازه. یعنی گفت زن را ولش کن میشه طلاق، گفت جدا شو میشه طلاق.
از بسن ما همه کار امضا میکنه، بوده؟
که چی؟ بله اگر هیچی نگفت بله امضا. قلتو، پس ببینید اگر خواست اجازه میدهد و اگر خواست فرقه بینهما جدایی میندازد. قلتو راوی زراره میگه اصلحک الله ان الحکم ابن عتیبه، این عتیبه حکم ابن عتیبه بنابر یکی از نسخه عیاشی همین بود که خوندیم، یکی از نسخه و این از فقهای عام نیست، چون اونجا یه حکم ابن عتیبه بود، توی یه نسخه دیگه حکم ابن عیینه بود. و ابراهیم نخعی و اصحاب هما یقولون، میگه آقا این دو تا فقیه عامی میگن ان اصل نکاح فاسدون، اصل این نکاح فاسد. ولا تحل و اجازت سید له، وقتی اصل نکاح فاسده مولا بیاد اجازه بده، اجازه فاسد رو درست نمی کنه که، اجازه فاسد رو صحیح نمی کنه. متوجه شدی؟ پس فقهای عامه میگن نکاح فاسده و وقتی اصل یه عقد فاسده، اجازه یه بعدی نمیتوند برای عقد فاسد صحت بیاره، عقد فاسد رو نمیتونه تبدیل به صحیح بکنه. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن انه لم یأس الله و انما عصا سیده، این خدا را اسیان نکرده، زن سدن که گناه نیست که، زن سده توجه میکنی؟ انما عصا سیده، اسیان مولا شکرده، مالک شکرده. خیلی خوب، فاذا اجازهو، اگر این مالک اجازه بدهد فهو جائز له. توجه فرمودی؟ اگر مالک اجازه بدهد عقد صحیحه، مشکلی ندارد. ما یه طایفه ای از این روایات اینجوری داریم. شیخ اسدالله میگد آقا این روایاتی که میگد انه لم یأس الله و انما عصا سیده، اینا ربطی به ما نحن فیه ندارد، اینا رو ور ندار و بیار و بگو خب مرتهن آقای ببخشید راهن آقای ظفر فرشاشونو گذاشتن پیش من، رهن قرض گرفتن 10 میلیون، رفتن فرششونو فروختن، فرش فروختن که گناه نیست که، آدم مالشو بفروشه، بیع اموال که جز معاصی الله نیست که، بیع اموال صحیح، گناه نیست. آقای ظفرم مال خودشون رو فروخت، بنابراین چرا اصل عقد باطل باشد؟ توجه میکنید؟ دارد شیخ اشکال میکند به شیخ اسدالله، میگه شیخ اسدالله شما در بیع رهن میگوی بیع باطل، در نکاح عبید بدون اذن مولا میگوی نکاح صحیح هست، اذن مولا روش بیاد صحیح میشه. خیلی خوب، و بین این دوتا فرق میگذاری. شیخ انصاری میگه جناب شیخ اسدالله بین این دوتا هیچ فرقی نیست، نکاح عبد چرا احتیاج به اجازه مولا دارد؟ چون مولا در این عبد حق دارد. وقتی مولا در این عبد حق دارد، وقتی میخواد زن بگیره، چون این زن گرفتن من الممکن که با حقوق مولا چه داشته باشد؟ تعارض داشته باشه. خب وقتی زن میگیره آجر رو میخواد بندازد بالا، اون دیگه نمیتونه، کمره شل شده دیگه. وقتی زن میگیره تا زن نداشت شبا خونه مولا میخوابید، دم دستی مولا بود، شب نصف شب هر وقت کاری داشت انجام میداد. حالا که زن گرفت دیگه غروب نشده، میگه من باید برم خونمون، دیگه میخواد بره خونه شون، دیگه میخواد بره پیش زنش. توجه میفرمایید؟ بنابراین این ازدواج با حقوقی که مولا به گردن عبد دارد تنافی دارد. حالا که تنافی دارد، وقتی میخواد زن بگیرد مولاش باید اجازه بده، یعنی از این حق خودش بگذرد و خودش بگه برو من اجازت میدم، برو زن بستون. درست شد؟ شیخ انصاری میگد الکلام الکلام، میگه چرا عبد باید اجازه بگیرد؟ چون عبد خودش متعلق حق غیر شده است. وقتی متعلق حق غیر شده، حالا که میخواد کاری را انجام بدهد باید اجازه بگیرد. شیخ میگد آقای ظفر راهنم فرشاشون که عین مرهونه است، چرا بیع کردن؟ بیع که گناه نیست که، خرید و فروش که گناه نیست که. خیلی خوب، فرششون را که رهن بوده فروختن، این که گناه نیست. حالا که فرشی که رهن است و فروختن، بله این فرش متعلق حق و رهانه است، یعنی من مرتهن نسبت به این فرشا یه حقی پیدا کردم، اینا رهن منه. خب آقای ظفر که آمدن فروختن، خب مثل نکاح عبد بشد، در نکاح عبد مولا باید اجازه بده. اینجا بیع فرشای آقای ظفر راهن را من مرتهن چه باید بدم؟ اجازه باید. و اگر من مرتهن اجازه دادم چرا درست نباشه؟ و لذا در ملکیت بالاترین درجه حق، حق الرهانم حق، لکن به رتبه ملکیت هم نمیرسه، چون ملکیت این فرد شمال خود آقای ظفر. پس بنابراین وقتی در این بالاترین درجه و رتبه حق جایز باشد عقد و عقود با اذن مولا، در این مرتبه دانیش که یه حق رهانه است فقط، بی جایز است، عقود جایز است با اذن مرتهن، تموم شد. و لذا شیخ اشکال میگیرد به شیخ اسدالله، میگه جناب صاحب مقابس شما چرا فرق گذاشتی؟ در نکاح عبد میگوی با اذن مولا صحیحه، اما وقتی آمدیم سر بیع عین مرهونه میگوی نه، بیع عین مرهونه اصلا از اساس باطله، بذارش کنار. توجه میکنید؟ شیخ میگد این تفصیلی که شما گذاشتی به چه عنوان تفصیل گذاشتی؟ چرا در بیع فضولی و در نکاح عبد میگوی صحیحه با اذن مالک و با اذن مولا، اما وقتی به بیع راهن رسیدی میگوی از اساس باطله؟ این تفصیل لمازا وجهش چی چیه؟ ظاهر این است که هیچ وجهی ندارد. وقتی بیع فضولی صحیحه، مالی یکی دیگه را فروخته اجازه بدد صحیحه، اگه مالی خودت را بفروشی که متعلق یه حق و رهانه است و مرتهن اجازه بدد، خب به طریقه اولا صحیحه، چرا صحیح نباشه؟ وقتی عبدی که ملکیتش مال مولاست و عبد در خودش حق هیچ تصرفی را ندارد. العبد و ما فی یده کان لمولا. خیلی خوب، این عبد برد زن بسونه، امام میگن اشکالی نداره. انه لم یأس الله انما عصا سیده. این عصیان سید را کرده، آه مولا را، اما خدا را عصیان نکرده، چون زن گرفتن گناهی. خیلی خوب، حالا این سید، این مولا باید اجازه بدهد. میتوند اجازه بدهد؟ میتوند فرقه بینهما. ببینید اگر یادتون باشد این روایت قبلا هم خونده بودیم و اونجا ما گفتیم اصلا اجازه مولا نمیخواد. مولا له الحق و تفریق بینهما، یعنی مولا میتواند اگر نکاح بدون اجازه او بوده، اگر نکاح با اجازش بوده هیچی، طلاق دیگه به ید خود عبد، خواستنشو طلاق میده، خود نخواست نمیده. یعنی اگه با اجازه مولا زن گرفت، مولا بعد دید باید این زنه رو ردش کند برد، بهش گفت برو طلاق بده، میگه نمیخوام طلاق، دیگه اختیار به ید خودش. اما اگر از مولا اجازه نگرفت، مولا لهو حق و تفریق بینهما. کی؟ همون وقت که فهمید، همون وقت که برش علم حاصل شد، فورا، یعنی این حق اعمالش فوریست، فوری اعمال حق کرد صاحب حق است. اگر اعمال فوری نکرد دیگه حق ساقط میشه. لهو اعمال حق تفریق بینهما، اگر بدون اجازه بود، میگد جدا شو. حتی تو روایت از امیرالمومنین که قبلا خوندم، حالا دیگه نمیخونم، تو روایت آمد پیش امیرالمومنین گفت آقا غلام من بی اجازه من زن گرفته چکار کنم؟ گفتن که تو میتوانی که بله تفریق بین این دوتا قائل بشی. رو کرد به غلامش گفت طلق ها، فرمودن دیگه نمیشه. گفت تو آقا دیگه نمیشه. فرمودن وقتی گفتی طلق ها، طلاق اقرار به چیست؟ به نکاح هست. حالا که اقرار کردی به صحت نکاح، دیگه از طلاق و به ید من اخذه به سا تمور. تو خودت باید جدایی مینداختی، یعنی خودت باید میگفتی از آن من بین شما دو نفر جدایی انداختم. درست شد؟ این میشه طلاق مولا. دیگه خب بلد نبود که حکم جا بلدم نباشه حکم وضعی است. حکم وضعی نمیدونی هم شما جاری میشه. شما کلا نیست، بهش گفتن بین اینا جد بیتون میتونی جدایی بندازی. جدایی را با لفظ طلاق، جدایی را با لفظ طلاق گفت. شما وقتی میتونی تفریق بندازی، تفریق یعنی من اصل نکاح قبول ندارم، جداش. اما اگر اصل نکاح رو پذیرفتی بگوی طلاق بده، طلاق جاییست که نکاح صحیح باشه. نکاح صحیح باشد دیگه اختیار طلاق به یده من اخذ به ساق با خود عبد.
قصدش این بوده که شما جدا
به قصد نیست، در سندش اشکاله باید، لکن روایت تمامه، گیری نداره.
ببینید اینجا که شما مرتهم رو با بیع فضولی اجازه در بیع فضولی اون چکه تفریق اجازه در بیع فضولی با مالکه، اما این چه اجازه بده که بیع درست بشه؟ این چه کاره است که اجازه ده؟
حق و رهانه داره،
حق و رهانه که ملکیت درست
بشه، درسته، من حق فقط.
در بیع فضولی فقط مالک اذن مالک میتونه. خب پس اینجا
ما این که خیلی بالاتر شد.
نه بالاتر
وقتی
بیع فضولی چه خلاف
یه لحظه بیع فضولی آقای سعادتی که مالک مال شما نیست اومده خونه شما رو فروخته. خیلی خوب، شما میشه بی فضولی اگر اجازه بده صحیح میشه. آقای سعادت چی کاره بود؟ هیچ کار، خونه مالی شما بود. ولی این بی فضولیست، اگر شما اجازه دادی میشه صحیح. حالا اگر که همون خونه را شما پیش من رهن گذاشته و قرضی گرفته، این خونه ای که پیش من رهنه را خودت رفتی فروختی، خب تو که مالکی، مالک که از فضول خیلی درجهش بالاتره. چرا؟ مهجوره دیگه، حق الرهانه هجر میاره. چرا؟ هجر میاره، یعنی مالکیتش مالی ایشونه، مالی راهنه. ولی من مرتهن تو این مال راهن یه حقی دارم به نام حق الرهانه. خیلی خوب، حالا ایشون آمد رفت فروخت، خب چرا باطل باشد؟ مالک مالک مالشو فروخته، میمونه حق من اینجا. خب اگر من اذن دادم خب تموم شد دیگه، محجوریتم میشه صحیح بیش. ما که نمیگم بیعش، سب کنیم بیعش مطلقا صحیح هست که میگم بیع راهن موقوفون علا اجازت المرتهن. اگر من مرتهن اجازه گفتم بیع شمای راهن درسته، اما اگه اجازه ندادم نه دیگه باطل میشه. پس بیع شما به ذاتهی گیری ندارن، گیرش یه حق الرهانه است. حق الرهانه به ید کیه؟ به ید مرتهنه. خب اگه من مرتهن اجازه دادم چه مشکلی دارد؟ بیع گیری ندارد که صحیح نباشه. اصلا قیاس نیست.
فروختن مال رهنی با بیع فضولی،
با بیع فضولی
رکن نداره. خب و اون اجازه است، با گفتن اجازه رکن میشه. اما اینجا که اینجور نیست،
اینجا اصلا مال خودته. ببین تمام کلام اینه، خیلی فرق کرد. این از بیع فضولی به مراتب امرش سهل تره. فضول با چیزی را که مالک نیست، اجازه شما اینا درست میکنه. حالا توی مالک با چیزی را که مالکی، فقط یه حق من رو این مالی شما دارم. من مالک مالی شما نیستم، من یه حق و رهانه دارم. خیلی خوب، این موقوف به اذن من باشه، چه مانعی داره؟ اگه من از حقم عدول کردم،
من مالکش هستم، گفتم یادش باشه. چرا؟
پرنده ای که
در مال مرهونه قدرت تسلیم نداره.
خب این بحث دیگرشه.
نه،
قدرت تسلیم اگر وقتی قدرت، ببین اصلا بیا سر نصوص، انما انه لم یأس الله، اصلا از این تعلیل، اینا تعلیل بگیر. بیع فضولی هم بوسیدیم گذاشتیم کنار به خاطرش، خوب شد. تعلیل رو نگاه کنید تو صحیح زراره، انه لم یأس الله انما اساس سیده، درسته؟ انه لم یأس الله. آقا کسی مالشو بفروشه گناه کرده؟ ها؟ نه. خب انما اساس سیده، انما اینی که حق مرتهن نادیده گرفته شده تو این بیع، درسته؟ خب حالا مرتهن آمد چیکار کرد؟ اجازه داد، خلاص شد دیگه. کسی که صاحب حق است آیا میتوند حقشو ببخشد؟
میتونه درست کنه.
عجب، بی که گیری نداره.
چرا؟ ببین در
بی که
یه رکن با اجازه درست کنه.
بی بیل به کمرش نخورده، بی مالک بی اون. فقط اینجا این مال یه حق غیر توشه، توجه میکنی؟ یه آقایی ها به چگی بودیم خیلی چیزا دیگه هم شاید جده بودیم جده است. الان نه الانم همونه، بدون اذن مرتهن باطله. اذن مرتهن روش بیاد سچه موقوفون. اول که گفتیم دو قوله، که یه قول بطلانه، نه قول مشهور موقوفون علا اجازت مرتهن موقوفون. ببینیم موقوف اگر قول به بطلان داریم، قول به توقف هم داریم، توقف بر اجازه مرتهن، و لعل این قول دوم هم مشهور باشه. و به هر حال اشکال پنجم شیخ اینه، میگه شیخ اسدالله تو بیعه بین بیعه فضولی و نکاح عبد که این دوتا با اذن مالک و با اجازه مولا درست میشه، بین این دوتا و بیع راهن عین مرهونه خودش را فرق میگذاری، میگوی این با اجازه مرتهن درست نمیشد، اون دوتا با اجازه درست میشد، این یکی با اجازه درست نمیشد. شیخ اعظم میگد اینا هر ستا وادی واحد است، شما نمیتونی اون دوتا را بگوی با اجازه درست میشد، این یکی رو که رسیدی بگویید نه، اینا همه حق غیره. حق غیر اگر نسبت به حق خودش اجازه داد مطلب درست میشه. توجه فرمودید؟ هر جا شیئی متعلق حق غیر شد و اون غیر آمد و اجازه داد. آقا خمس مگه نیست؟ خمس مال امام است، زمان خود امام رضا، خود امام جواد، خود امام هادی. خیلی خوب می آمدن پیش ائمه می گفتن آقا این مال و قصاش اینا حلال کنید به ما. میگه خوردم رفته، یا قرض داشتم یا مشکلی داشتم، این مال رو دادم بابتش، حالا آمدم از شما یه امام که این مال مالت بود و من پیش خوردم رفته، اومدم بگم حلالم کن. آقام دارد تو مواردی گفتن باش برو حلاله. خیلی خوب، وقتی گفتن حلالت کردم، اون خوردن قبلی درست میشد یا نه؟ درست میشد. گفتن حلال کرد و سخت گیری هم نمی کردن تو این داستان هلیه، گفتن برو. بله مانعی نداره. هرگاه مالی متعلق حق غیر شد، آقا اصلا شریک شما مال شریک رو خورده، بعد 30 سال میخواد بره مکه، میخواد بیمیره، شریکش رو صدا میزنه بیا حجی، بالاخره ما یه کارایی کردیم درست نبود، حقوق شما رو پایمال کردیم، اینا حتی مقدارش هم تعیین میکنن، حدود اینقدر بود، حق حقوق شما رو ندادیم، توجه میکنیم. یا آقایی فوت شد پارس، با یکی از آقایان علمای شهر شراکت داشت 30 سال پیش تو دکون و سرمایه و این حرفا، و اون آخر کارم که اون شراکت رو میخواستن به هم بزنن، حساب و کتابشون رو کردن و هر کی مال خودش رو برداشت داره. بعد این بعد 30 سال به خودش گفته بود که حالا نکند یه چیزی از مال اون آمده باشد تو مال من، احتیاط. رفت آقا را وعده گرفت تو باغش، همون آقا یه سور بشت، بعدم با هم حرف زدن، بعدم بهش گفت آقا بالاخره من اون وقت بچه بودم، در این دکون بودم، یه جوون بودم، یه وقت میبینید البته ان قصدنم هیچ حق و حقوق شما را تضییع نکرد، اما بالاخره احتمال هست که یه چیزی از مالی شما تو مالی من اومده باشه، با این که میگم من عالمن آمدنم این کارو نکردم، اما بالاخره به چه بودم یه وقت اومده. من الان از شما تحلیل میخوام، منو حلالم کنی. یه پاکتم بله دوروبری حدود 7-8 تومنم یه چک داده بود بهشون که حالا این چکم خدمت شما باشه، اینم بگیری، اگه یه وقت چیزی از مالی شما تو مال من اومده منو حلالم کنی. که نمیدونم هم اصلا، اونم گفته بود باشه، گفته بود اینم نمیخواد بده، اینم بیشه باشه پیش خودت، گفته بود نه اینه دلم میخواد، این هدیه، شما منو حلال کنی، اونم گفته بود باشه من حلالت میکنم. دوم بعدم مرد. خب این این استحلالش کال داره؟
نه.
فرض کنین یه چیزی از مالی اونم اومده باشد تو مالی، خب حلالی یه طلبید دیگه، اونم گفت خودش حلالت کرد، رجوع میکنه. پس بنابراین اگر حق غیری را کسی تصرف کرد و بعد از اون غیر حلال یه تنمی بس، همه میگن درسته دیگه. چی؟ اشکالی نداره اون آباجی از تعدلش، اینو گفتیم به شما احسن مقدار مشخص باشه، میگه آباجی او زمین به پول امروز که من خوردم بود 5 میلیارد، سهم شما از اون زمین میشه 5 میلیارد تومان به پول امروز. خب من آباجی این 5 میلیارد شما رو خوردم، منو حلالم کن. اگه آباجیه نه تو رو درواسی از تا دل گفت حلالت کردم حلال، اگه گفت پس 5 میلیارد ما پول داشتیم و اینقدر بعد وقتی کشیدیم در جمع میفرمایید، نه این دیگه دائر مداره بله رضایت اون فرده. و چه بسا خیلی وقتا میشن افرادی که مظلوم شدن و مالشون رو دیگران خوردن، بالا سر تابوت و جنازه طرف که میرن احساس چی میکنن؟ ترحم میکنن، و احساس ترحم که کردن میگن خدایا ما بخشیدیمش، خدایا این بد کرد، اما خدایا من اون حقوقی که از من ضایع کرده خدایا دستش از دنیا کوتاست، خدایا من دیگه بهش بخشیدم. خیلی وقتا اینجور میشه، یا آقایی به ما ظلم کرد مرد، ما هم همین دیگه دیدیم دستش از دنیا کوتا شده، بین خودمون و خدای خودمون و خدای این به ما ظلم کرد ما بخشیدیم تو بله ملاحظه نکن بالاخره بله تو ما اینو بخشیدیم تو هم ما رو ببخش، توجه میکنید؟ بنابراین این قضایا خیلی پیش میاد. و اگر صاحب مال صاحب حق ببخشه دیگه تموم است. ششمین مناقشه، نه شیخ که وسعتی ما رو نداشت، خب اما با این حال شیخ هم اینجا قائل به توقفه. خود شیخ هم به یه قاسبه درست میکرد، شیخ چند قسمش کرد، بعضی از قسم سومش بود، اول و دوم بود درست کرد. الان نه، حالا اینجا شیخ هم با مون همراهه. اشکال شیشم هم بگو. اشکال شیشم، شیخ میفرماید که اینی که فرموده اند شما شیخ اسدالله که بیع وقف و بیع ام ولد مثل بیع راهنه، و همون جور که بیع وقف جایز نیست باطله، بیع ام ولد در غیر اون صوره استثنای این دوتا بیعش باطله، بیع راهنم باطل است. شما یه شیخ اسدالله اینو میگوی؟ شیخ انصاری میگد جناب شیخ اسدالله اون دوتا که باطله تعبده، بیع وقف تعبده. چرا؟ چون بیع وقف کسی نیست که اجازه بده، کی میخواد اجازه صحتشو بده؟ واقف وقف کرد یدش دیگه اصلا چیه؟ کوتاهه. موقوفون علیهما حق اجازه ندارن چون این وقت باید مستمر باشه. ولی یه فقیه و خدا و پیغمبر و اینام اونام حق ندارن. بله یه مواردی که استثناء شد که گفتیم بیشترین مواردم به جهت حفظ وقفه. پس بنابراین بیع وقف جایز نیست تعبد. بیع ام ولد جایز نیست تعبده. شارع گفته این کنیز اگر از بچه دار شد نمیتونه دیگه بفروشیش، این تعبده. اگر نبود میگفتیم بچه دار وردار بفروشیش. مثل چی؟ مثل کنیزی که مولا شوهرش داد و از شوهرش باردار شده و زایم و الان کنیزی است که یه شوهری داره و یه بچه‌ای هم داره. حالا شوهر عبد باشد یا حر باشد ایناش فرق نداره. مولا میتونه این کنیز رو بفروشه، چه مشکلی داره؟ ولو به چه داره، اما به چش مال مولا نیست، مال یکی دیگه است. ام ولد مولا اگر شد، مولا میگه اینو دیگه نباید تو بفروشی، تعبد. بیع وقف تعبده، میگه نباید بفروشی. اما در بیع رهن چه تعبدی وجود داره؟ اونی که هست میگه ممنوعان من التصرف، که حق مرتهن از بین نره. چون حق مرتهن از بین میرود روش منع تصرف و بطلان بیع آورده. حالا اگر شما بیع کردی، بیع موقوف به اجازه مرتهن باشد، مرتهن اجازه داد، چرا باطل باشد؟ توجه میکنم اینجا هیچ تعبدی در کار نیست، اما تو اون دو مورد قبلی بیع وقف و بیع ام ولد تعبده. اینجا تعبد نیست، اینجا بیع تضییع حق مرتهنه و لذا موقوفش کرده است به اجازه مرتهن. اگر مرتهن اجازه داد تمام میشد و صحیح میشد. این 6 تا اشکال از شیخ اعظم بر صاحب مقابض، این قول اول بود. قول اول در مقام بطلان بیع عین مرهونه بود که شیخ اسدالله تقویت کرد و شیخ اعظم انصاری 6 تا اشکال رو فرمایشات شیخ اسدالله کرد. اشکالات حداقل بعضیش بر شیخ اسدالله وارده، بنابراین قول به بطلان را قبول نداری. میرسیم به قول دوم. قول دوم این که بیع عین مرهونه موقوف بر اجازه مرتهن باشد، این قولی است که مختار شیخه و شیخ برش استدلال میکند. این قول دیگه میموند انشاءالله بعد شهر الله و صلی الله علیه و آله.